ممکنه سوال همیشه برام پیش بیاد که چگونه این اتفاق میفته، چگونه میفهمن که یک آثار باستانی 1150 سال عمر کرده. اگه بخوایم به صورت خیلی کلی به این مبحث بپردازیم، همه مواد به خصوص موجودات زنده تا زمانی که زندن و از هوا تنفس میکنن در درونشون یک عنصری وجود داره به اسم کربن 14. این عنصر کربن 14 پرتوزا بوده و بعد از مدتی به نیتروژن 14 واپاشی میکنه. خب تا زمانی که این موجود زنده هست میزان کربن 14 در بدنش یکسانه، یعنی روز اول و آخرش فرق نمیکنه. چرا؟ چون با هوای بیرون تنفس میکنه و ورود و خروجش با هوا یکسانه. زمانی که این موجود به اصطلاح عمرش تموم میشه، دیگه کربن از بیرون به بدن این وارد نمیشه و در عمل کربن داخلی اون هر سال واپاشی میشه. نیم عمر این کربن 14 5730 ساله. این یعنی چی؟ یعنی بعد از گذشت نزدیک 5730 سال مقدار این کربن به نصف مقدار اولیه میرسه. خب اگر ما بتونیم میزان اولیه کربن را در یک موجود در یک آثار باستانی پیدا کنیم، میتونیم بر اساس میزان کربنی که الان داره که با استفاده از آشکارساز میتونه این ردیابی بشه، به صورت خیلی دقیق با خطای بسیار کم عمر این آثار باستانی را میتونیم تخمین بزنیم. حالا میتونه این آثار باستانی یک موجود زنده بوده از قبل که به خصوص برای موجودات زنده خیلی مؤثره. علاوه بر تخمین عمر آثار باستانی، کاربرد دیگه فناوری هسته‌ای مشاهده درون یک آثار باستانیه. فرض کنید ما یک سفالی داریم که این سفال دربش هم بسته هست و نمیدونیم درونش چیه. سوالی که اینجا پیش میاد، چطوری پی ببریم که داخل این سفال چی قرار داره و از چه چیزهایی تشکیل شده؟ ما میتونیم با استفاده از تجهیزات پرتوی این کار را انجام بدیم. به این صورته که یک دستگاهی هست به اسم دستگاه سی تی اسکن صنعتی. به اصطلاح تکنولوژیش عین تجهیزاتیه که برای عکس برداری در بیمارستان ما مشاهده کردیم. اینا در داخل اون دستگاه میذاریم، این پرتوی به این سفال میخوره و از اون طرف عبور میکنه و به یک آشکارساز برخورد میکنه. این شکل داخل و بیرون این سفال دقیقا روی اون آشکارساز به اصطلاح تصویر میشه، منعکس میشه و ما میتونیم با جزئیات به درون اون پی ببریم. کاربرد دیگه هم که در آثار باستانی حالا استفاده میشه، خب خیلی از آثار باستانی ممکنه لوح باشه، ممکنه یک سری مواد باشه که میکروب هایی به درون اون حمله کرده باشن، موریانه هایی به اون حمله کرده باشن. خب اگر این لوح باز بشه که ما بخوایم اونا رو از بین ببریم، قطعا از بین میره، پوسته پوسته میشه، میریزه. ما میایم چیکار میکنیم؟ اینا در داخل بسته بندی هایی قرار میدیم و اونا در توسط سامانه های پرتودهی که در پادکست های قبلی خدمتون توضیح کامل داده شد، در داخل سامانه ها قرار میدیم. با استفاده از فناوری پرتوی گاما و ایکس و برخورد اینها به این میکروب ها و میکروارگانیسم ها و این آفات، اینا از بین میرن و بدون اینکه ما کوچکترین دستکاری رو این سفال یا رو این آثار باستانی داشته باشیم یا رو این لوح داشته باشیم، بدون اینکه این لوح ها باز کنیم، میتونیم کل میکروب ها و همچنین آفات هاشو از بین ببریم.
خب شنوندگان عزیز پادکست اورانیوم، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی ممنون که در این قسمت و البته سه قسمت قبلی با ما همراه بودید. ما حدود 4 برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع خوب و جذاب و البته مهم پرتودهی در محصولات کشاورزی، غذایی، بهداشتی و صنعتی. آقای دکتر موسوی، به لحظات پایانی پادکستمون رسیدیم. نکته‌ای مونده که در این حوزه جا مونده باشه یا خیر؟
من هم از شما و شنوندگان محترم تشکر میکنم. خب بحث پرتوده یک بحث بسیار گسترده ایه و قطعا نمیشه در مدت زمان خیلی کوتاه همه موارد را اشاره کرد. انشاءالله روزی برسه که با استفاده از این فناوری بتونیم در راستای تسهیل زندگی مردم مؤثر واقع بشیم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم جناب دکتر موسوی از اینکه در این پادکست و پادکست‌های قبلی در خدمتتون بودیم. از شما سپاسگزارم و خسته نباشید عرض می‌کنم. و ما در پادکست‌های بعدی به موضوع پزشکی هسته‌ای خواهیم پرداخت. بدرود و خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابانها، حادثه‌ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودند، نقشه کشیده بودند و فکر کرده بودند. میخواستن فتنه درست کنن، فتنه های خیابانی درست کنن، دستجاتی رو راه بیندازن و ریشه اسلام بکنند. این هدف دشمن. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدن و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی بود. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقا تحت تأثیر اون چه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی.
امواج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر فرنگ بود توی تهران. شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن،
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیه تیر.
اینجا تهرانه، خیابون لاله‌زار،
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد یاد تو نظام با پاسکال نعمت آباد.
اینجا تهران است، عصر تهران. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
گردی کردی بار گلاله رو بالا و پایین کردی، من تو توی ترافیکی کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
یه جایی از زمینه که از آسمون آبی تره، یه عطری داره تو هواش که از بهار دل میبره. یه جایی که آسمونش رنگ خدا داره هنوز، و سقف کوتاه شبا حبسینم و توی این هوای تازه وا کنم، روی عکسای شما دست بکشم، واسه این شدن دعا کنم. بازم بگین هوای شما، نفس بکش قدم بزن، دنیایی که قفس شده به هم دریز به هم بزن. نگاهتون عوض کنی سال منو، به لطف روی ماهتون عوض کنی. دردای دیروز شما قدای امروز منه، روزی که قلبم با شما زن روز ناروز منه. حال منو با حالت نگاهتون عوض کنی سال منو، به لطف روی ماهتون عوض کنی. دردای دیروز شما قدای
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
درگیشا که ایران را فرمان مشروع جا بران خاکر رهای نرم خفتن چه؟
یاد رنگینی
مرزان نسیم و گلشنت نشد.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
به نام پروردگار بی نظیر، خانم ها آقایان سلام. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و امیدوارم که لحظه به لحظتون سرشار از عشق و آرامش باشه. از شما میخوام که تا انتهای برنامه لطف کنید و محبت کنید و ما رو همراهی کنید. برنامه میدان فرهنگ رو میشنوید از رادیو تهران و قراره که این هفته و این برنامه رو هم در خدمت جناب آقای دکتر داوود رضا کاظمی باشیم، محقق، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و شاعر و نویسنده. البته شخصیت جالب آقای دکتر انقدر قشنگ و متین هست که جدای از این القاب واقعا شخصیت بسیار بسیار خوب و نورانی دارند و من که اینجا کنارشون نشستم دارم از سکوتشون هم یاد میگیرم. آقای دکتر درود بر شما.
سپاسگزارم جناب آقای توانگر گرامی، سپاسگزار لطف و مهربانی شما هستم. درود بر شما و درود بر شنوندگان گرانقدر این برنامه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. طبق روال برنامه قبل، خب قراره که یه جورایی سرک بکشیم به ادبیات آینی و خب ادبیات آینی خیلی گسترده است و بخش عمده ای از ادبیات کشور ما رو، ادبیات فارسی رو البته، در خودش جای داده و میخوایم بیشتر در مورد ادبیات آینی، قسمت هایی که شعر شده یعنی اشعار آینی بهش پرداختن، ما بهشون اشاره کنیم و فکر میکنم که امروز هم سراغ یکی دوتا شاعر و شعرهای یکی دوتا شاعر بسیار بسیار خوب و گرانقدر بریم و از اشعارشون استفاده کنیم و البته از تعریف شما و تفاسیر شما در مورد اشعاری که قراره که با هم صحبت کنیم. اما قبلش آی دکتر، ما در این روزگارها هم حالا ما بیشتر میپردازیم به اشعار آینی قدیم دیگه، در روزگار خودمون هم اشعار آینی زیبایی گفته میشه.
بله طبیعتاً هیچگاه این موضوع و محتوا و در اون مایه بسیار غنی و بسیار دامنه‌دار و گسترده از شعر پارسی دور نبوده، کما اینکه در برنامه‌های پیشینم عرض شد. اگر شعر آینی رو از ادبیات پارسی بگیریم تقریبا چیز دیگری باقی نمیمونه. چون همه حوزه‌های دینی و مذهبی هم از زیر مجموعه‌های ادبیات آینی است و هر جا ذکر خوبی میشه در واقع ما در حوزه ادبیات آینی هستیم. به قولی با خدا باش پادشاهی کن،
بله
بی خدا باش هر چه خواهی کن.
بله
و تمام ادبیات ما، حتی من گمان دارم که ادبیات کفرآمیزم در حوزه ادبیات آینیه. چرا؟
دقیقا.
شما ببینید در قرآن فقط گفته مؤمنون، مؤمنی، نگفته مشرکین.
چرا؟
نگفته کافری،
نگفته
کافرون.
بله
اصلا ما سوره داریم به نام کافرون.
قل یا ایها الکافرون،
قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یعنی همیشه این جدال سنتی حق و باطل، اورا و اهریمن، خدا و شیاطین، خدا و کافران، اینها صفشون جداه.
جداست.
و حضور هر دوشون همزمان در متون هست.
بله
به همین خاطر اصلا فکر میکنم این سخن کاملا درست باشه که اصلا بخش آینی رو از ادبیات هر قوم و ملتی بگیرن چیزی باقی نمیمونه و ما کم نداریم. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت آسمان یک موی تر شوی.
چقدر قشنگ،
چه تضاد قشنگی هم در شعر هستا. شما در آب هفت آسمان قرار بگیری و یک موی تر نشی، چرا که خدا با توست.
حالا ببین این شعر دقیقا نمیدونم برای که میگه که هیچ مجوزه هیچ کس نام و نشان من، که من غرق محیط گشتم از رشحات جوی او.
آفرین.
یعنی اطراف جوی نگاه کنید شما همیشه سبزه، هیچ وقت ریشه اون گیاه در آب نیست، اما از اون رشحات داره بهره مند میشه و غرق در اون رشحاته. حالا ببینید خداوند رحمتش شد واسه موی خیس نمیشه
بله،
اما جانی تر میشه.
بریم سراغ شاعر بعدی که بتونیم شاید توی این برنامه دو شاعر رو با قدری سر کشیدن ناخنک زدن به سروده هاش.
خیلی هم خوب.
شاعر بعدی خاقانی شروانیه. خاقانی شروانی شاعر قرن ششم ماست و یکی از سرآمدان و بزرگان ادبیات ما در هر حوزه‌ای قرار میگیره. همین جناب خاقانی بیشترین و زیباترین مدح و منقبت و نثار پیامبر کرده در دیوان خودش، و در دیوان او بسیاری از جلوه های در واقع آیینی ما، دینی ما نمود داره. در مورد حج شعر گفته، در مورد نماز و روزه و واجبات دین شعر گفته. آنقدر مدح پیامبر کرده که خاقانی رو حسان العجم نام گذاشتن. میدونید که حسان ابن ثابت از شعرهای عرب مدح پیامبر میکرد، خاقانی اینقدر مدح کرده که او رو حسان العجم یعنی حسان شعر فارسی قلمداد کردن. حالا جالبه، شاید برای شنوندگان ما هم جالب باشه، به خاطر اینکه خاقانی مادرش مسیحی بوده، جلوه های دین مسیح هم در شعر خاقانی بسیار دیده
مشهوده
میشه.
بله.
یک شعری داره خاقانی، در واقع قصیده است که در توصیف کعبه گفته، به خاطر موضوعش که موضوع جالبیه ابیاتی رو من انتخاب کردم که خدمت شما ارائه میدم. شبروان در صبح صادق کعبه جان دیدند، صبح را چون محرمان کعبه اوریان دیدند. چقدر
تصویرسازی همیشه
قشنگه. محرم کعبه اوریان، فقط یه کفنی، پارچه‌ای شبیه کفن در واقع به خودش پیچیده و اوریان در واقع.
بله.
اون صبح رو اوریان دیدند، شبیه محرمی که در کعبه طواف میکنه و فقط یک پارچه اندک،
که این جامه به تن دوختنی نیست.
آفرین.
بله.
از لباس نفس اوریان مانده چون ایمان و صبح. بله. این لباس نفس رو در آوردن. هم به صبح از کعبه جان روی ایمان دیدن، روی ایمان رو در صبح کعبه جان دیدن. خیلی تعبیر شاعرانه و زیباست.
شما نگاه کنید، خود مولا امیرالمومنان هم وقتی که ضربه رو میخورن، ضربه‌ای که ابن ملجم مرادی به فرق مبارکشون ورود میارن، میفرماین فوست و رب الکعبه، یعنی به خدای کعبه، یعنی به کعبه قسم نمیخورن، به خدای کعبه قسم میخورن. اینجا هم جناب شاعر داره اشاره میکنه به جان کعبه، به اون جای دیگه هم البته خیلی دور نشیم از موضوع، دور هم نمیشیم، اگر خاطرم باشه محمود شبستری هم میگه درون هر بوتی جا نیست پنهان. به هر حال بوتی برای ما کفر میشه که جان نداشته باشه.
اصلا بت پرستی مقوله دیگری با کفره. شما ببینید در صدر اسلام هم ما یه اقلیت خیلی کمی بی خدا داشتیم، یعنی کافر، و اغلب مشرک بودن چون بت پرست بودن و بت رو به عنوان شریک خدا میپرستیدن. یعنی معنویت منحرف اونجا بیشتر دیده میشد تا نبود معنویت. امروز هم در سراسر دنیا باز همین شکل،
یعنی شرک هم همین،
یعنی کسانی که کافر هستند به خدا خیلی اندکن. خدا رو همه قبول دارن خیلی،
ولی ما بنده رب العالمین هستیم.
حتی شما نگاه کنید در پژوهش‌های غرب، فلسفه غرب که به هر حال بعد از دکارت به این سو انسان محور میشه، عقل محور میشه، همینجوری ادامه پیدا میکنه و وجود انسان رو در واقع براش ارزش قائل میشه بعدن در اندیشه اگزیستانسیالیسم یا اصالت وجود. حتی همین غربی که در تفکر و اندیشه داره کمی دور میشه از خدا، اما باز هم متفکرینی داره مثل مثلا نیچه که میگه خدا لازمه و حتما هست به خاطر اینکه امید رو تسهیل میکنه.
بله.
اگر ما به وجود خدا قائل نباشیم اصلا امید معنایی نداره. امید به کی؟ امید به چی؟ برای چی اصلا؟
خب.
یا مثلا یونگ که به هر حال در بحث اسطوره شناسی و ناخودآگاه جمعی و آرکیتیپ ها و اینها بحث کرده، یونگی که عقیده داره برخی از این چیزهایی که ما مذهب میدونیم اسطوره‌ان و میگه که اگر به اینها باور داشته باشید ایمانه و اگر باور نداشته باشید اسطوره است، باید تحلیل بشه و در واقع اسطوره شناسی بشه. همین یونگ، من یه فیلمی رو دیدم که ازش پرسیدن که جناب یونگ شما به خدا اعتقاد داری؟ گفت بله. گفتن که میتونید اینو برای ما شرح بدید؟ گفت اگر میتونستم شرح بدم بهش ایمان نمی آوردم.
خیلی قشنگ.
زیبایی وجود خدا در همین ناشناخته بودنه. ما عرفنا که قد حق معرفته. واقعا زیباییش در همین ناشناخته بودنشه. برای همین هر کسی هم از ذهن خود یارو میشه و هر کسی به اون مقدار معرفتش خدا رو درک
میکنه. گاهی نگاه هایی که به سمت بایزید بسطامی میره که سبحانی ما اعظم شانی شتی که گفت،
بله.
من خودم به این خیلی فکر کردم جناب دکتر. به هر حال پیامبر گرامی انقدر خدای بزرگ و عظیمی رو دیده بود و میپرسیم، گفته هنوز آنجور که تو لایقشی من تو رو نشناختم که بخوام عبادتت کنم، و اما شاید کاسه و ظرف بایزید کمی کوچکتر بوده و زودتر به اون نتیجه رسیده بوده.
یک بیت من از اون قصیده رو باز بگم که باز ارجاع بدم شنوندگان عزیز رو که اون قصیده خاقانی رو در مورد ستایش کعبه بخونن. و اون بیت هم اینه که عاشقان اول طواف کعبه جان کردن، پس طواف کعبه تن فرض ایمان کردند. و سراسر این قصیده در واقع ستایش کعبه است و چنان که گفتم ستایش پیامبر و شعرهای توحیدی ستایش خدا، اینها در سرودهای خاقانی بسیار زیاد هست.
اگر وقت داشته باشیم به سراغ نظامی هم بریم.
بله بله. پس از خاقانی نظامی گنجوی، در واقع باز هم شاعر قرن ششم هجری و شاعری که گنجینه‌ای مثل خمسه نظامی، پنج گنج رو برای ما به ارمغان گذاشته و در آثار نظامی محتوا اغلب با حکمت و عرفان ناب ایرانی در هم آمیخته شده. در همه کتاب‌های نظامی ابتدا ستایش خدا، اون هم به چه زبانی،
بله.
چه دلبری‌هایی.